شروع کنید، نه این که بگوییم هر وقتی که خواستم ترک می دهم. ترک نمی توانید تا به آفرینش جدیت را شامل نسازید. اگر دقت کنید در مجموع در جهان امروزی افراد معتاد حتی معتادین سیگرت در حال مردود شدن از جامعه اند. اگر در کدام محفل عروسی، نشستها، بسهای شهری و سفرهای طولانی کدام فردی را در حال دود کردن سیگرت ببینید، نگویید به مچی مکلفیت دارید تا از اضرار آن فرد معتاد را آگاه سازید و این یگانه راه بازدارنده فردی است که رفته رفته اجتماعی می شود. اعتیاد نوی خودکشی تدریجی است و امروزه از اعمال کثیف دانسته شده و بدن معتاد جایگاه پرورش امراضی است که امروزه در حال سرایت به افراد سالم پنداشته شده است. در گذشته ها این کار شکل گویا فیشن را داشت که مردمان سالم را نیز به تقلید کشانده بود و انسان امروز نباید به این تقلید خطرناک تن در دهد، چون که فرد صحتمند و غیر معتاد در جامعه مقام خاص خود را دارد. معتاد اگر خود طبیب خود نشود و به نصیحت گوش نکند، همان گونه باقی میماند که بوده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حیات بشری هم چه ساخت و سازهایی که ندارد. زندگی قافله‌ای که دائما در جاده‌های ناهموار در حرکت است. اگر قافله سالار و یا آنهایی که با این کاروان جان شریک و مال شریک هستند با هم نظر و متحد نباشند، کاروان در این جاده ناهموار خیلی بتی و زمانی هم توقف خواهد کرد. از این جمله است مناسبات زن و شوهر که به گفته قدما با یک تار نازک عنکبوت با هم پیوند دارد و اگر کمی ترنگتر سازی 100% امکان گسستن آن مقرر است و اگر این تار را سست نگه داری و با آن بی‌پروا باشی، گره شدن و باز گره شدن آن از امکان دور نیست و تنها راه بقا و نگهداری آن با تعادل و از خودگذری و حوصله مندی میسر است. در کشور ما با تسلط مناسبات آمیخته با سنن و رسوم کهن فیودلی، این تار نازکتر در میان مردم ما تشریف دارد و هر آن ارتکاب هر خطایی باعث گسیستن شیرازه فامیلی می گردد. لذا بر ماست که دقیق تر از سایرین به این معضله برخورد کنیم و نگذاریم حیات خانوادگی در بهبوه قرار گیرد. داستانی داریم با عنوان تکمیل حیات که یک شنونده ما زیبا نادرخانی از قصبه کارگری کابل که فکر می کنم از یکی از سایت ها انتخاب نموده و فرستادن، شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. در زمانه های قدیم یک دختری که تازه ازدواج کرده بود، بعد از سپری شدن چند ماه از عروسیش با شوهر خود بر سر یک مسئله کوچک با بحث‌های مکرر موضوع را بزرگ ساختند و در بین خود گویا ناسازگار شدند و این بگو مگوها تا سرحدی شد که دختر قهر کرد، بغچه خود را برداشت و رفت به خانه پدر خود. زمانی به خانه پدر رسید، دید که پدر در حال رفتن بر سر کار و بار و زندگی خود بود. پدر نگران آن شد که دخترش در این وقت صبح با چه مشکلی آمده باشد. جویای احوالش شد. دختر نیز بدون مقدمه از شوهر خود شروع کرد به بد گفتن. پدر جان، شوهر من چنین است و چنان است و من دیگر به خانه او نمی روم و تا سرحدی که گویا دیگر هرگز به خانه شوهر بر نخواهد گشت. پدر بعد از این که به حرفهای دخترش گوش کرد گفت: درست است عزیز دل من، در این باره با شوهرت صحبت می کنم. بعد از ظهر همان روز پدر دختر تمام مردهای فامیل را که به دختر محرم بودن، مثل برادر، کاکا، ماما و شوهر، همه را به خانهش دعوت کرد و همه را در یک اتاق داخل نمود و به هر یک آنها یک چادر داد. بعد به زنش گفت: برو دخترت را نیمه اوریان داخل اتاقی بفرست که من و دیگران در آنجا منتظریم، و زمانی که دختر داخل خانه شد دروازه را نیز ببند. مادر دختر با حیرت تام دستور شوهرش را اطاعت کرد. دخترش را نیمه اوریان به اتاق فرستاد. دختر تا وارد اتاق شد همه محارم خود را دید. از خجالت سرخ شد، خواست به عقب برگردد، اما دروازه را بسته یافت و حیران به هر یک آنها می دید. در همین حال پدرش گفت: دخترم بیا زیر چادر من پد شو. اما دختر با خجالت نرفت. برادرانش گفتند: بیا زیر چادر ما. اما نرفت. خلاصه در آن جمع هر کسی بود تقاضا کرد تا زیر چادر او خود را بپوشاند. دختر با راهگمی و خجالت نمی توانست زیر چادر آنها با تن نیمه اوریان برود. اما زمانی که در جمع شوهر خود را دید، با عجله رفت زیر چادر شوهرش پناه گرفت. بعد پدر دختر گفت: دیدی دخترم، تو زن نکاح شده هستی و در حال حاضر محرم تر از شوهرت کس دیگری را نداری. ببین، خودتو نیز آن را محرم یافتی و سری در چادر او پناه بردی. پس بهتر است بروی با او زندگی کنی، او عیبهای تو را بپوشاند، تو نیز عیبهای شوهرت را بپوشانی. او از خطاهای تو بگذرد، تو از اشتباهات شوهرت چشم پوشی کنی، و این تناب نازک حیات دو انسان است. اگر هر قدر آن را کش و گیر کنی، روزی کنده خواهد شد، و بهتر آن است که با تأنی این تناب را نگه دارید تا گسسته نشود. آری، دختر و پسری که با هم ازدواج می کنند کامل کامل نیستند، ولی می توانند همدیگر را تکمیل کنند. شنونده های رادیو آزادی، شما خبر دارین که دو هفته قبل ولایت بامیان ضمن تدویر یک مراسم خاص برای یک سال به حیث پایتخت و یا مرکز سارک انتخاب شد. همکارم عباس نادری گزارش فرهنگی از آن تهیه کرده که به آن گوش می دهیم.
ولایت بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای همکاری‌های جنوب آسیا یا سارک اعلام شد. اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک برای یک سال با جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی زیادی مانند شب غزل، شب شعر، بازی‌های محلی و کنسرت‌های موسیقی همراه بود. کبیر دادرس، رئیس ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان، در مورد برنامه‌هایی که در افتتاح پایتخت فرهنگی سارک انجام شد به رادیو آزادی گفت:
ما برنامه‌های فرهنگی و نمایش صنایع دستی، بازی‌های محلی و افتتاح یا نمایشگاه عکس، نمایشگاه بازی صنایع دستی به شکل زنده را داشتیم که در نقاط مختلف بامیان و خصوص در مرکز و پارک ملی بند امیر برگزار شد.
در روز اول اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک، مقامات دولتی و بین المللی زیادی به این ولایت سفر کردند و با قطع نوار تندیس سارک، بامیان رسما به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 اعلام شد. محمد آصف مبلغ، معاون والی ولایت بامیان، در مورد مهمانانی که در این برنامه اشتراک کرده بودند افزود:
به نمایندگی از دولت افغانستان استاد دانش معاون ریاست جمهوری و استاد محقق معاون ریاست اجرائیه و مهمانان همراهشان و در این حال نایب اول مشران جرگه، وزرای محترم تحصیلات عالی، اطلاعات فرهنگ، عدلیه، سرحدات اقوام و قبایل و معینان اکثر وزارتخانه های افغانستان و بامیان تشریف آورده بود، در این مراسم اشتراک داشت. سفرا سفیر کشور پاکستان بودند و سکرتر جنرال سارک بودند، رئیس کمیته فرهنگی سارک. اینها مهمانان آرتبه خارجی هستند و یک تعداد افراد دیگری هم که با ایشان آمدند و به نمایندگی از دفتر سارک و همکارانی.
اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک فرصت خوبی برای نشان دادن جاذبه‌های توریستی این ولایت به مردم افغانستان و جهان است که به گفته مقامات محلی بامیان از این لحاظ اهمیت زیادی برای بامیان و مردم این ولایت دارد. دکتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در مورد اهمیت سارک برای بامیان به رادیو آزادی گفت:
اهمیت برنامه از اینجا که واقعا بامیان یک تاریخ و تمدن بسیار با افتخار داره و در کل کشور افغانستان یک تاریخ و مدنیت کهن داره و در رأس اونا بامیان از نگاه فرهنگی، تمدنی و تاریخی یک گذشته بسیار شناخته شده برای همه دنیا داره. این روز و این جشن ملی را به مردم افغانستان و به کشورهای عضو سازمان بین المللی سارک تبریک میگم و امیدوار هستیم که بتانیم با استفاده از این فرصت بخشایی از تاریخ و فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان هم برای ملت خود و هم برای دنیا معرفی کنیم.
این برنامه فرصت خوبی بود تا مردم لحظه شاد باشند و به جنگ فکر نکنند.
یکی که معرفی فرهنگ و کلتور یک منطقه و یک کشور، غیر از او هم باعث نمایش صلح و امنیت در یک ولایت و همچنین میتونه نشان بده که افغانستان و بامیان هم میتونه که یک عضو فعال در سارک باشه.
در برنامه افتتاحیه سارک تنها مردم از ولایت بامیان شرکت نداشتند، بلکه از 15 ولایت دیگر نیز شرکت داشتند و موسیقی های محلی خود را برای مردم عرضه کردند. دکتر حبیب سرابی، والی پیشین ولایت بامیان که در این جشن شرکت کرده بود، در مورد نحوه برگزاری جشنواره بر رادیو آزادی گفت:
باید بگویم که جشن سارک یکی از فرصت‌های بسیار خوبه بود که ما میتونستیم بهره برداری و از این فرصت استفاده کنیم، بهره برداری خوب کنیم. شما ببینید یک جشن منطقه‌ای بود، جشن نه ملی بود و نه هم تنها برای بامیان بود. جشن منطقه‌ای بود، میشد بهره برداری زیاد شوه، اما متاسفانه هماهنگی‌های لازمه که من نمیگم از لحاظ دولت حکومت محلی بلکه در سطح ملی هماهنگی لازم که باید صورت میگرفت نگرفت. متاسفانه جشن سارک بسیار دست کم گرفتن.
در طول یک سال که ولایت بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک اعلام شده، در این ولایت برنامه‌های فرهنگی مختلفی برگزار خواهد شد، اما به گفته رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان، کمبود بودجه مشکل اصلی بهتر برگزار نشدن این برنامه‌ها است.
یک موضوعی که یک مشکلی که فراروی ماست کمبود بودجه است. امیدوار هستیم که موضوع ما حل شود، ما بتانیم این هفت برنامه را به شکل درست دقیقش انجام بدیم.
در شب روز دوم جشن سارک، یک زوج چینی تصویر مجسمه بودا را به صورت سه‌بعدی بر روی جای خالی مجسمه تخریب شده سلسال به نمایش گذاشتند که به گفته مردم این تصویر یاد و خاطره مجسمه سلسال را پیش از تخریب شدن زنده کرده است.
من حدود 19 یا 20 سال پیش برای اولین بار بود که مجسمه سلسال و شمامه را دیدیم. او زمان برای من بسیار جالب بود و حیرت انگیز بود. در دوره که طالبان سقوط کردن حدود 13 سال پیش دوباره که دیدیم شدیداً جگرخون شدیم، اونقدر جگرخون شدیم که نمیتونستیم صحبت بکنیم وقتی که دیدیم که مجسمه تخریب شده. اما امشب وقتی که میبینیم باز با ما احساسی 19-20 سال پیش برای ما روح میده و فکر میکنه که مجسمات دوباره زنده شده و با پای ایستاده شده.
این در حالی است که به گفته آقای دادرس تنها در دو روز آغاز برنامه های سارک در این ولایت